بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. عناصر تركيبية اصلی وجود ما عقل و قلب و روان و بدن، که هر کدام از اینها عبادت خاصی براشون مقرر شده که اگر انسان زحمت بکشه و در هر چهار ناحیه وجود مقدس حضرت حق رو بندگی کنه، عبادت کاملی رو در پرونده خودش ثبت کرده. از کجا میگیم عقل عبادت داره، قلب عبادت داره، نفس عبادت داره، بدن که روشنه عباداتش، از اونجا که ما در قرآن مجید میبینیم خداوند متعال نسبت به همه نواحی وجودمون به ما امر و نهی داره، نسبت به نیروی عقل ما و به قول آیات دیگر نیروی لب مغز ما امر به اندیشه داره، عقلتونو به کار بگیرید. مطالعه کنید، بشنوید، ببینید و از طریق دیدن، از طریق مطالعه، از طریق شنیدن فکر بکنید، اندیشه بکنید تا با قدرت اندیشه حق رو بیابید و باطل رو دفع بکنید. به مشرکین مکه خطاب میکنه، شما که میگویید این شخص دچار اختلال روانیه، چرا چوب انداز حرف میزنید؟ شما که خودتون در مکه افراد دچار اختلال روانی رو دیدید که افعالشون، حرفاشون، حرکاتشون طبیعی نیست، با ارزش نیست، جلفه، خنده داره. ثم تتفکروا، خب در حرکات پیغمبر، در منش پیغمبر، در سیره پیغمبر، در گفتار پیغمبر، در برخورد پیغمبر فکر بکنید، اندیشه کنید. این فکر کردن شما رو به این نتیجه میرسونه که ما به صاحبکم من جنتین، نکره در سیاق نفیه، هیچ اختلالی در هیچ ناحیه وجود او وجود نداره. این ارزش اندیشه است که انسان رو از نگاه به باطل، میل به باطل، قضاوت به باطل نجات میده. تفکر و ساعتن حد اقل خیرون من عبادت سنتن، در بعضی روایات من عبادت ستین. همین اندیشه رو امر میکنه در عالم هستی داشته باشید. کتاب آفاق همین اندیشه رو در کتاب انفس داشته باشید. همین اندیشه رو در کتاب شرع قرآن کریم داشته باشید. ما آیات خود رو برای شما بیان میکنیم. افلا تعقلون یعنی تعقلون یعنی تتفکر. عمل به این امر خوب میشه عبادت، میشه بندگی خدا. وقتی پروردگار عالم به ما امر میکنه فکر کنید، اندیشه کنید، تعقل کنید، این مایه عظیم الهی رو به کار بگیرید. واقعا این مایه‌ای که همین مایه باعث شده که ما استعداد خلافت اللهی بهمون داده بشه، همین مایه باعث شده که ما رو به هدایت دعوت بکنن، همین مایه باعث شده که بفرماید ولقد کرمنا بنی آدم. برای چی گرامی داشتیم او؟ برای بدنش یعنی فیل بزرگتر آدم، وزنش هم سنگینتره. عامل کرامتش در پیشگاه ما و ارزشش عقلشه، که این ارزش ارزش تکوینیه. سوره اسراء این ارزش تکوینیه. غیر ان اکرمکم عند الله اتقاکم که ارزش تشریعی. از امام صادق وقتی میپرسن عقل رو برای ما تعریف بکنید، حضرت به آثار عقل عقل رو تعریف میکنن. العقل در کتاب کافی اوائل باب عقل و جهل، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. برای اینکه صاحبان عقل رو که عقل رو به کار میگیرن، حسابی هم به کار میگیرن، بشناسید. آیه 13 به بعد سوره مبارکه رعد رو ملاحظه کنید که چند آیه از خداوند نشانه های اولی الالباب رو در اون چند آیه بیان میکنه که این روش و منش که در این بزرگوارانه دلیل بر اینه که اهل به کار گرفتن عقلن، اهل به کار گرفتن اندیشن، اهل فکرن. خب اگر کسی در امور اندیشه کنه، در عاقبت امور اندیشه کنه، در آسمان ها و زمین اندیشه کنه، در حقیقت خدا رو داره با عقلش عبادت میکنه. آیات اواخر سوره آل عمران رو هم حتما ملاحظه کنید، تا نزدیک پایان سوره، تا آیه 200، حدود آیات 190 به بعد. بخونین بخونین اون سوره رعد. خب بخونین. اونی که ختم به اولی الالباب میشه کدوم؟ 13. خب سوره، این قرآن قدیمی با این قرآنای جدید شمارش چند تا فرق میکنه، نمیتونم چرا. این شما اینجا آیه 19 است.
19.
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک. خب بعدش
کمن هو اعما
انما یتذکر اولو الالباب، یعنی کسی که عقلشو در آیات قرآن کریم به کار بگیره به این نتیجه میرسه که این کتاب انزل من الحقه، این کتاب اصولیه، این کتاب قوانینش حکیمانه است. اما اونی که عقلو به کار نمیگیره تا چشمش به قرآن میفته یا قرآن براش میخونن میگه ان هی الا اساطیر الاولین، اینا افسانه های ساختگی گذشتگانه. ببینید چقدر فرقه بین کسانی که عقل و تعطیل کردن و بین اونایی که تعقل میکنن. آیات سوره آخر سوره آل عمران که بسیار آیات فوق‌العاده‌ای از اینجا هم شروع میشه، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. که به نظر میرسه اگر انسان اندیشه کنه دیگه از نگاه عادی به موجودات در میاد، واقعا در میاد، یعنی همه چی براش به عنوان صنعت خدا و مخلوق پروردگار عظیم می نماد. شما دو تا خطبه رو در نهج البلاغه ببینید، یکی در رابطه با مورچگان، یکی در رابطه با طاووس. علاوه بر خطبه مربوط به مورچگان که پروردگار عالم در این هیکل به این کوچیکی از نگاه امیرالمؤمنین چه دستگاه‌هایی قرار داده و چه غریزه‌ای و چه شعوری که با اون غریزه و شعور چیکار میکنه. حالا بعضی از کاراشو حضرت اشاره میکنن، بعضیاشم تو کتابای دیگه است. یکی لانه سازیه، چند طبقه، یه طبقه برای کارگران، یه طبقه برای نوزادان، یه طبقه برای دفن اموات. و اینکه در تمام تابستان برای زمستان تأمین غذا میکنه، دانه گندم، دانه برنج، دانه جو، عدس، اینا رو میبره تو لانه، با اینکه زیر زمینه یه مقدارم نمناک، چی کار میکنه با این دانه ها که سبز شدنشو به کل کور میکنه که سالم بمونه 6 ماه، یا میاد دامداری را میندازه، این حشرات ریزو میگیره به اندازه بهشون زهر تزریق میکنه که نه بمیرن و نه اون جست و خیزو داشته باشن که نرم بشن و در اختیار قرار بگیرن. اینا رو کارگرا میبرن صحرا میچرونن، چاقشون میکنن، بعد میارن تو لانه میکشن و کنسرو درست میکنن که این گوشت 5-6 ماه فاسد نمیشه و میدونن کی مصرف بکنن، که برای اینکه کمکی هم برای این خطبه امیرالمؤمنین باشه، این کتاب مورچگان مترلینگ رو اگر بخرید بخونید، اونجا آدم میفهمه که تمام مخلوقات جزء شگفتی ها هستن. دیگه آدم معمولی نگاه نمی کنه، یعنی چشمشو وصل به عقل و اندیشه میکنه، اون وقت از طریق مورچه خداشناس میشه، از طریق طاووس و رنگ بندیش خداشناس میشه، یا در سوره مبارکه نحل شما این آیه رو ببینید، متاسفانه خارجی ها جلوتر از ما چقدر در این زمینه کار کردن، چقدر کار کردن. من در یه مقاله میخوندم در غرب تا حالا 20,000 کتاب بی تکرار درباره مورچگان نوشته شد، درباره زنبور عسل، چه گوگایی در وجود این زنبور و کندوی او و تولید موم و عسل، که 30 سال بیشتر من در یه مقاله خوندم که زنبور برای اداره امور زندگیش در کندو و تولید عسل در حدود 470 رشته علم رو به کار میگیره. 50 سال 60 سال آقا اینا عمرشونو خرج نگاه کردن و کار کردن و خونه سازی و لونه سازی. و حالا قرآن مجید خیلی جلوتر از اینا میگه، اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک زللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. بله، خب عقل، عبادت عقل، همین تحصیل علم عبادت عقل، طلب علم عبادت عقل. یا ایها الذین آمنوا، آیه شریفه در سوره مبارکه حشر آیه 18 عجیب آیه ایه، کمترم در جامعه ما به کار گرفته میشه، حالا در جوامع غربی که به کل مکفول عنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا رو مراعات کنید در جنب خدا، از گناهان اجتناب کنید، ولتنظر نظر نگاه با عقل طبق گفتار لغت شناسان اندیشه کنه هر کسی در چی، در این که ما قدمت لقد اون چه رو که انجام داده، اون چه رو که پیش فرستاده، اون چه رو که کسب کرده و تقولا نگاه با عقل یعنی اندیشه یعنی تفکر. افلا ینظرون الی الابل، نه یعنی با چشم سر اونو که همه دارن شطور رو میبینن، میگه در خلقتش اندیشه کنید، فکر کنید، با نگاه عقل نگاه بکنید. ان الله خبیر بما تعملون، بله. روزه کافی صفحه 150 که یه بارم درباره این کتاب هم اینجا عرض کردم، این بخش دهم کتاب شریف کافی از 10 جلد، 2 جلد اصول، 7 جلد فروع و 1 جلدم روزه. این 1 جلدش اگر با آدم باشه بیش از 3 سال میتونه از روی این 1 جلد منبر متین اثرگذار به درد خور بره. بسیار بخش مهمیه. امام چرا اصلا مرد باید که مرد باید که گیرد اندر گوش ور نوشته از پن بر دیوار. بعد بشاله و هممون عنایت بیشتری بکنه. امام صادق میفرماید خیلی روایت پرقیمتیه این روایت، خیلی پرقیمت. میفرماید یه مردی اومد محضر پیغمبر عظیم و شأن اسلام، عرض کرد
از این دست یک هفته به دست داده بودم کانونزا خدا خیلی بلدیدم اگر زرد را میدارم چی زدنه در کار ندارم همهتون دست رو باست دادم دردن در اسلام معمول گیر معمول یک گیر اینطور میدارستم. من رفتم اونجا به من گفتن آقا شما خدمت شما دارم چی بسته شما را من زدیم ما زدیم مذرد میخوایم بیا با هم هدایت بید.
کی گفته اینو؟
او را دستید کلانتر چهار دست
مأمور زده او رو؟
مأمور زده بعد از این هم زهرنامه نوشتن خدا شاهده جیلیه کردن یک به حال ما منم این را کرد این را من بر یک کاغذ داده برا این را هم بده به خدمتش بسته باید 80% شبا برای اینکه چیه؟ اومد او میگه که ما باید ثابت کرد بسته و نزده اون گفته زده بستم و وزد شرط ندارم من این کار ندارم بیگه که ما رضایت داریم کاغذشم هست در یک هفتم اسیدم منزل
بیگه. قبل از این که اون رضایت نامه رو امضا میکردیم به من میگفتیم تلفن رئیس کلونتری 14 رو میدادیم من باهاش صحبت میکردم که ببینیم حق با کیه، حق و رعایت. الان با این امضا و کاغذ هیچ کاری دیگه نمیشه کرد، هیچ کاری نمیشه کرد. حالا این روایت رو از گوش بدین این مشکل گشاست. حالا روایت رو عنایت کنید خیلی مهمه. اگر همین مطابق این روایت هم عمل میکردین کار به اینجا نمیکشید. امام صادق میفرماین یک کسی اومد پیش پیغمبر عرض کرد منو نصیحت کنین، پند بدین. کمتر در روایات این جور مطلب بیان شده، این شکل. پیغمبر فرمودن من اگه تو رو نصیحت کنم قبول میکنی؟ کم اتفاق افتاده که نصیحت خواهان مورد خطاب پیغمبر قرار بگیرن که فرموده باشن قبول میکنی، میپذیری؟ عرض کرد بله قبول میکنم. حضرت دوباره تکرار کردن اگر من تو رو نصیحت بکنم واقعا قبول میکنی، میپذیری؟ دوباره گفت بله. باز بار سوم حضرت تکرار کردن که به نظر من این تکرار سؤال حضرت اگر نصیحتت کنم قبول میکنی و هی اقرار گرفتن دلیل بر اینه که این نصیحت حضرت بسیار مهم و کارگشاست. حضرت فرمودن این نصیحتشون بود زمانی که نسبت به کاری تصمیم میگیری، حالا یا یه کار اقتصادیه، یه کاریه که به دوره عمرت مربوطه، یه کاریه که به مردم مربوطه، به مملکت مربوطه، هر کاری رو که تصمیم میگیری انجام بدی، قبل از اینکه وارد کار بشی، چون پیدا کردن این مسئله خیلی مشکل نیست، خدا آدم هم نتونه پیدا بکنه، قرآن مجید میفرماید امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر. خب آدم میره چهار تا عقل دیگر رو با عقل خودش یکی میکنه، یه قدرت سنگین عقلی به وجود میاره تا مسئله پیدا بشه. هر کاری رو که میخوای دیگه، هر کاری که پیغمبر فرمودن دیگه شامل حال همه است، از بزرگترین افراد کشور تا اونی که در ده داره زندگی میکنه. قبل از ورود به کار من خیلی شکست خورده ها رو دیدم، شکست خورده سیاسی، شکست خورده اقتصادی، شکست خورده خانوادگی، شکست خورده ازدواجی، خیلی دیدم که به هر کدومشون گفتم چرا کار به اینجا رسید؟ جواب دادن اگر فکر میکردیم اول یا مشورت میکردیم کار به اینجا نمیکشید. یه وقتی من مشهد رفتم یه مسجدی نماز بخونم، یعنی شرکت کنم در نماز جماعت، دیدم یه کسی پهلوی من خیلی به من احترام کرد و یا الله گفت و بلند شد و خیلی محبت کرد و به من گفتش که جنابالی من و زن و بچم و از طبقه هفتم جهنم دنیا و نمیدونم طبقه چندم جهنم و آخرت نجات دادی. گفتم من چه ارتباطی با شما دارم، چه ارتباطی با زندگی شما دارم، و اولا چی شد که داشتی میافتادی طبقه هفتم جهنم دنیا و طبقه چندم آخرت؟ گفتش که زمانی که همه چی داشت به سرعت گرون میشد، مخصوصا زمین و خونه، چون من توانشو داشتم، قدرتشو داشتم، یعنی قدرت وجودیشو نه قدرت مالی، یعنی به یه شکلی بود که این کار رو میخواستم انجام بدم راحت انجام میگرفت و دنبالشم رفتم. 3 سال پیش گفت 400 میلیون تومان از یه بانکی میخواستم وام بگیرم و اینو سرمایه گذاری بکنم 2-3 هزار زمین و ساختمون سازی و فکرم میکردم که این 400 میلیون تومن مثلا تا 1.5 میلیارد برگردونه و جواب بده. گفت ظهر ماه رمضان بود، اومدم خونه نماز بخونم، نمازم رو خوندم، خانومم تلویزیون رو روشن کرد، شما داشتی صحبت میکردی راجع به بانگا و وام گرفتنا و اینکه حالا عدم ربا بودن بعضی از واما رو چجوری میشه حل کرد و چرا خودتون رو در این آلودگی ها میندازین. حالا بانگم به شما پول داد، نه در مقابل مضاربه، نه در مقابل مشارکت وام، هیچی هم الان در کار نی که شما با بانک شریک بشی. این وام و قیامت پیش پروردگار چجوری میخواین حل کنید؟ خانومم به من گفتش که این حرفا رو میتونی گوش بدی، این 400 میلیون رو نری بگیری و ما تو جهنم سختی و مشکلات نیفتیم. گفتم عیبی نداره، نمیگیرم. گفت 4-5 ماه بعد یه مرتبه تو کل کشور زمین و خونه چنان افت کرد که اگر من این 400 میلیون رو گرفته بودم و کارو شروع کرده بودم، 400 میلیونم غیر خودش بدهکار می شدم و واقعا زندگیم جهنم می شد. و زنم فکر کرد که عاقبت این وام چه خواهد شد و منو وادار کرد با اینکه آماده بود نگیرم. پیغمبر فرمود قبل از ورود به هر کاری پایانشو با تدبر و اندیشه نگاه کن. اگر خودت مشخص بودی و درک کردی که در این کار خیر و صلاحی هست و واقعا یقین پیدا کردی، انجام بده. و اگر زیان و فسادی رو دیدی در عاقبت کار با این فکرت، با این اندیشت یا با کمک گرفتن از مشورت دیگران، طمع وادارت نکنه بیفتی تو این کار، نکن و خودتو ناراحت نکن. این عبادت، این همون ولتنظر نفسون ما قدمت لقده، این همون تفکر و ساعت خیرون من عبادت سنه، این همون عقل ما عبده به رحمان وکتوسه و به الجنانه، ما عبده به این عقل، ضمیر ها به خود عقل برمیگرده. خب اما عبادت نفس تحصیل اخلاق حسن است که در این زمینه به نظر من رجوع به دو تا کتاب ما رو سیراب میکنه. یکی کتاب محجت البیضاء فیض که 400 سال قبل نوشته شده، البته خورده مفصل، 8 جلد 4000 صفحه هست، و یکی هم کتاب بسیار کاربردی جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نرابیه که من یه داستان عجیبی هم از این کتاب دارم، بد نیست این داستان رو بشنوید. این داستان رو مرحوم واقعا آیت الله العظما آخوند ملا علی همدانی برای شخص خودم نقل کردم. گفتن وقتی این کتاب در ایران نوشته شد و نسخش تکثیر شد، هنوز چاپ نیومده بود زمان فتح علی شاه، قبل از فتح علی شاه البته مرحوم ملا مهدی زمان زندیه بوده. این کتاب وقتی میرسه نجف میرسه دست مرحوم بحرالعلوم، سید بحرالعلوم که از شاگردان ناب آقا باقر بهبهانی معروف به وحید بهبهانی بوده. کتابو که مطالعه میکنه سید خب حدش به شاهراه بوده، آدم فوق‌العاده‌ای بوده. میگه که در اخلاق و در مبانی تزکیه نفس که خدا برای اصل مسئله 11 قسم خورد، بی سابقه است در قرآن، بی سابقه، تا میرسه به قسم به خود نفس و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها قد افلها من زکاها. تزکیه یعنی پرورش، رشد، نمو، پاکیزه کردن از موانع که با حسنات اخلاقی نفس رشد پیدا میکنه. میگه من بهتر از اینو ندیدم. تمام. مرحوم ملا مهدی سفری میاد برای عراق، بعد میاد نجف. او چهره معروفی بوده، تمام علمای نجف دیدنش میرن الا بحرالعلوم. خب بحرالعلوم که نرفت دیدنش، میدونید دیگه خیلی حرف ایجاد میکنه. اونم تو ما طلبه ها که زمینه قضاوت برامون خیلی سفرش گسترده هست. چرا نرفت، چی شده نرفته، چه عیبی داشته، برای چی نرفته، این اشتباه کرده، اون عیب داره. مرحوم نراقی سوال کرد که کسی از علما نمونده، ما بازدید همه که رفتیم، گفتن نه همه اومدن دیدنتون الا بحرالعلوم. گفت خب ما بریم دیدن بحرالعلوم. ببینید این شکست نفس، این تواضع و این مهربانی چقدر در وجود ملا مهدی اوج داشته. خب یه سالونی بوده، بحرالعلوم نشسته بوده، علما نشسته بودن، اصحاب استفتا نشسته بودن. ملا مهدی وارد میشه، سلام میکنه، بحرالعلوم خیلی معمولی جواب میده، جام بهش نمیده، یا لام نمیگه، بلندم نمیشه. حالا یه جا که جا بود مرحوم نراقی میشینه، خیلی با محبت احوال پرسی میکنه، مرحوم بحرالعلوم هم محل بهش نمیذاره. جلسه تموم میشه، میاد بیرون، به همراهانش میگه عجب انسان والایی رو خدا امروز به ما توفیق داد زیارت کرد، چه چهره‌ای، چه معنویتی، چه عظمتی. اونا هم جرأت نکردن به ملا مهدی بگم سید که به تو محل نذاشت، جلو پات بلند نشد، کدوم عظمت، کدوم نورانیت، چقدر خوب افراد جرأت نکنن پیش آدم غیبت کسی رو بکنه، یعنی آدم سپر باشه، سد باشه، که کسی جرأت نکنه آدم رو در گناه خودش شریک بکنه. یه دو روز گذشت، نراقی فرمود عجیب اشتیاق دارم دوباره ایشونو ببینم. کشکی هم جرأت نکرد که ببینم ایشون، جرأت نکردم بهش بگم خب یه بار رفتی دیدی که چه بلایی سرت، این بارم رفت، این بار خیلی یختر و سردتر بحرالعلوم برخورد کرد. یکی دو روز مونده بود به آمدنش به ایران، گفت من یه بار دیگه باید سید و بیمنم از این ان نظر و علاوجل عالم عباده اینجاست. این بار که اومد تا از در سالن وارد شد، مرحوم بحرالعلوم تموم قد بلند شد و دوید جلو، بغلش گرفت و بردش سر جای خودش نشوند و خود بحرالعلوم اومد کنار در خروجی نشست با یه دنیا ادب و احترام. و بعد که نراقی میخواست بره با پای برهنه تا تو کوچه، نراقی رو بدرقه کرد، دیگه با سید هماغوش شد و خداحافظی کرد و دیگران به سید گفتن که اون دوبارتون چی بود، این یکبارتون چی بود. مرحوم سید فرمودن من کتاب جامع السعادات این مرد رو خونده بودم، یه بابش باب تواضعه، باب عدم الکبره، باب اینه که آدم منیت نداشته باشه، خودشو نبینه. من اون دوتا برخورد تلخی که کردم میخواستم ببینم مطالبی که تو این کتاب نوشته تو خودشم هست، دیدم در خودش در اوجه. اینه که در جلسه سوم به عنوان یک منبع متحرک اخلاق الهی تخلقو به اخلاق الله به او احترام کردم. یعنی هر روحانی باید همین جور باشه، یعنی هر روحانی باید متخلق و اخلاق باشه، هر روحانی باید از همه افراد خانواده زودتر از خواب صبح بلند شه، به خصوص تو شهرهایی که ما برای منبر میریم، خدای نکرده ما دیرتر از اهل اون خانه بیدار نشیم، حالا چه برسه به این که نمازمونم نعوذ بالله قضا بشه. مردمم دین رو از ما گرفتن، از کتابا که نگرفتن، بیشتر مردم ایران تو مناطق، تو دهاتا، تو بخشا، اینا که کتاب خونه ندارن، اهل مطالعه هم نیستن، هیچ کدوم نه روزه کافی رو بلدن بخونن، نه دعا رو بلدن بخونن، دینشون رو از ما گرفتن. یه جوری باید ما رو ببینن که به دینشون لطمه نخوره.